سلام، 9 صبح به وقت افغانستان شد. خوش آمدید. شنونده رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف در این برنامه میزبان شما هستم. درباره روند خروج نظامیان آمریکایی تا پایان سال 2016 از افغانستان فیصله نشده. این را یک مقام مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان به رادیو آزادی گفت. در این مورد و دیگر تحولات مهم تا لحظات دیگر با جزئیات گزارش خواهیم داد. مجله آزادی را هم برایتان داریم، اما پیش از همه خبرهای مهم روز را بشنوید. لیزا حیدری با شماست.
در حمله هوایی نیروهای بین المللی در ولایت لوگر ده سرباز افغان کشته شدند. ناتو میگوید که در مورد روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تصمیم گرفته نشده و روسیه بدیل قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد حادثه تیاره مالزیا را ارائه می کند. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. شمار سربازان کشته شده در حمله هوایی نیروهای بین المللی در ولایت لوگر به 10 رسید. پیش از این مقامات کشته شدن 8 سرباز را تایید کرده بودند، اما حالا مسئولان امنیتی ولایت لوگر تایید کردند که در این رویداد 10 سرباز جان دادند. به گفته این مقامات، نیروهای بین المللی صبح وقت دیروز بالای پوسته های اردوی ملی در دره 40 ولسوالی برکی برک حمله هوایی کردند که در نتیجه آن 4 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات آمریکایی به خانواده های قربانیان تسلیت گفته و وعده کردند که در این مورد تحقیق می کنند. مسئول ارتباط رسانه‌های مأموریت قاطع ناتو در افغانستان میگوید که تا اکنون در مورد روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تصمیم گرفته نشده است. دگروال براین تریبیز در صحبت با رادیو آزاده گفت که جنرال جان کمپبل پس از ارزیابی وضعیت افغانستان در خزان امسال و توانایی نیروهای امنیتی افغان سفارش‌هایش را به قصر سفید ارائه خواهد کرد. مسئول ارتباط رسانه‌های مأموریت قاطع ناتو در افغانستان همچنان گفت که مقامات آنها در مورد فعالیت روزافزون گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در افغانستان نگرانی شدید دارند. سرمفتش آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش میگوید که نیروهای نظامی آمریکا با وجود اینکه میدانستند ساختن چند گودامی که به ارزش 15 میلیون دلار اعمار شده از سوی نیروهای ائتلاف کار گرفته نمیشوند، با ساختن آنها پرداختند. سیگار یا دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان دیروز گفت که این مجسمه که به ارزش 14 میلیون و 700 هزار دلار در میدان هوایی قندهار اعمار گردید، 4 گودام بزرگ، دفاتر و سایر تأسیسات دارد. این گزارش به سلسله گزارش‌های اداره سیگار برای جلوگیری از ضایعات پول آمریکا در افغانستان تازه‌ترین گزارش است. بلند رفتن آب دریای آمو در بدخشان نزدیک به 1200 خانواده را در روستای مسیر این دریا بی‌جان نموده و هزاران خانه و زمین‌های زراعتی را تخریب و از بین برده است. گل محمد بیدار معاون والی بدخشان گفت در نتیجه بلند رفتن سطح آب در این دریا که تقریباً 5 روز پیش از عید فطر یعنی دوشنبه گذشته آغاز شده تا اکنون 1 نفر کشته است.
در لسوالی شهدا چندین قریه است به نام زیره و یبابک، گلات، سی لسوالی در خسارت مالی دارن. البته در یک نفر در لسوالی شهدا شهید شده است، 3 نفر زخمی.
معاون والی بدخشان که همزمان سمت رئیس کمیسیون آمادگی مبارزه با حوادث را نیز به عهده دارد گفت که آنها کمک‌های عاجل را به مردم رسانده و عبدالله رئیس اجرای حکومت و رئیس کمیسیون مرکزی مبارزه با حوادث افغانستان را برای تنظیم سرپناه برای بی‌جا شدگان در جریان گذاشته است. و در ادامه بازی‌های راهیابی به جام جهانی کرکت 20 اوره، افغانستان امروز در برابر هنگ کنگ به میدان می‌رود. حاجی عزیزالله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان مسابقه امروز برای افغانستان را با اهمیت خواند. افغانستان تا اکنون هلند، امارات متحده عربی و اسکاتلند را شکست داده، اما در برابر عمان شکست خورده است. همچنان دو بازی افغانستان به دلیل باران‌های شدید با کنیا و کانادا لغو شده است. از این میان 14 تیم رقیب در این بازی‌ها 6 تیم برتر به جام جهانی کرکت 20 آوره راه پیدا می‌کنند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت ترکیه میگوید که حمله دیروز در این کشور احتمالاً کار یک مهاجم انتحاری بوده که از سوی گروه تندرو دولت اسلامی تشویق شده بود. در این حمله که در شهر سرحدی سوروچ واقع در نزدیکی سرحد سوریه رخ داد، حداقل 30 تن کشته شدند. وزارت امور داخلی ترکیه گفت که حدود 100 تن دیگر زخمی شدند و در شفاخانه ها تحت معالجه قرار دارند. در این انفجار یک مرکز فرهنگی هدف قرار گرفت. در این مرکز یک گروه سیاسی کردها معروف به انجمن جوانان سوسیالیست در مورد پلانها برای بازسازی شهر کوبانی سوریه یک نشست خبری را برگزار کرده بود. رئیس جمهور امریکا میگوید که تصویب توافق اتمی ایران به اتفاق آرا در شورای امنیت سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که یک اجماع بزرگ برای وجود دارد که این توافق بهترین راه کسب اطمینان در مورد دست نیافتن ایران به اسلحه اتمی است. تصویب این توافق از سوی سازمان ملل متحد اجازه می‌دهد که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به طور تدریجی و مشروط برطرف شوند. باراک اوباما گفت که امیدوار است که اعضای کنگره به اجماع گسترده در سازمان ملل در این مورد توجه کنند. جمهوری‌خواهان در کنگره آمریکا با توافق روی برنامه اتمی تهران به شدت مخالفت نشان دادند. وزیر دفاع آمریکا اطمینان داده که کشورش در بخش مبارزه علیه نفوذ ایران در کشورهای همسایه اسرائیل کمک می کند. اشتون کارتر این اطمینان را با وجود مخالفت‌های اسرائیل با توافق روی برنامه اتمی ایران دیروز ابراز کرد. او هنگام دیدار از اسرائیل گفت که آمریکا به خاطر تهدیداتی که اسرائیل با آن روبرو است نگرانی دارد. هیچ گونه اختلاف نظر در مورد تهدیدهایی که اسرائیل همه روزه با آن روبرو است وجود ندارد. تهدید به خاطر فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران، تهدید از سوی تروریستان مانند حزب الله، حماس و داعش. کارتر با اشاره به تهدید گروه حزب الله لبنان گفت که این گروه بیش از 100 هزار میزایل دارد که می‌تواند زیربنای ملکی اسرائیل را غیر فعال سازد. و در خبر اخیر می‌شنوید که روسیه دیروز گفت که بدیل قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره حادثه تیاره مالزی را ارائه می کند. این قطعنامه روسیه خلاف ایجاد محکمه برای تعقیب افرادی است که به خاطر سقوط تیاره خط هوایی مالزی مسئول شناخته شدند. در نتیجه سقوط تیاره مسافربری شرکت هوایی ملکی مالزی در سال گذشته 298 نفر کشته شدند که اکثریت آنها اتباع هلندی بودند. پایان اخبار.
نه و هشت دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، در مورد روند خروج نظامیان آمریکایی تا پایان سال 2016 از افغانستان فیصله نشده. این را یک مقام ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان گفت.
در مورد کاهش تعداد نیروها در سال 2016 میلادی تا کنون فیصله نشده است و شاید هم در خزان فیصله شود.
افراد متعلق به گروه داعش در ولایت پروان دستگیر شدند.
دستگیری دو تن از فرماندهان شورشیان در ولسوالی‌های غوربند است که تلاش داشتند تا هم برای داعش هسته گذاری بکنند و هم در رویدادهای مختلف نامتهم هستند.
بلند رفتن سطح آب دریای آمو در بدخشان، 1200 خانواده بیجا، 1000 خانه و زمین تخریب.
حتی مکتب، مسجد، خانه‌هایشان 100% تخریب شدن. یک نفر شهید داریم.
مجله آزادی را هم برایتان داریم. با رادیو آزادی باشید. سلام مجدد به شما. من جعفر احمدی در این برنامه میزبان شما هستم. یک مقام ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید که درباره روند خروج نظامیان آمریکایی تا پایان سال 2016 از افغانستان فیصله نشده. دگروال براین تریبیوس، سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی به خاطر افزایش فعالیت گروه تندرو دولت اسلامی در این کشور ابراز نگرانی کرد. جنرال جان کمبل، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، دیروز به خبرنگاران گفت که اگر تهدید داعش در این کشور زیاد شود، شاید آمریکا در مورد جدول زمانی خروج نیروهایش از افغانستان غور کند. برای جزئیات بیشتر گزارش مقیم نایب را بشنوید.
مقامات ماموریت قاطع ناتو در افغانستان تهدید گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش را در این کشور قابل نگرانی خواندند. دگروال براین تریبس، مسئول روابط رسانه‌های نیروهای ماموریت قاطع ناتو، دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها فعالیت‌های گروه داعش را در افغانستان به دقت کامل بررسی می‌کنند. این خیلی قابل نگرانی است. اردو رئیس جمهور اشرف غنی و جنرال جان کمبل، قماندان عمومی ناتو، موضوع را از نزدیک بررسی می کنند و در این رابطه معلومات استخباراتی را شریک می سازند. فکر نمی کنم که گروه تندرو دولت اسلامی برای حکومت افغانستان یک خطر بزرگ باشد، اما تهدید آن جدی پنداشته می شود. ما عده ای از اعضای گروه طالبان را می بینیم که با گروه دولت اسلامی پیوستند و از این راه پول و امکانات بیشتر به دست می آورند. ما همچنان بعضی مثال‌هایی داریم که جنگجویان طالبان با افراد مسلح داعش می جنگند. در این اواخر جنگ و درگیری‌های شدید بین جنگجویان طالبان و داعش در ولایت فرا و ننگرهار رخ دادند. دگروال تریبس این اظهارات را بعد از آن بیان کرد که جنرال جان کمبل، قماندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان، در ارتباط به فعالیت‌های روزافزون گروه دولت اسلامی هشدار داده، گفت ازدیاد فعالیت این گروه شاید خروج نیروهای آمریکایی را از افغانستان به تأخیر اندازد. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، قبل از ظهور گروه تندرو دولت اسلامی متحد بود که تعداد زیادی از 9800 عسکر آمریکایی را تا پایان سال 2016 میلادی از افغانستان خارج می‌کند. براین تریبس، مسئول روابط رسانه‌های نیروهای ماموریت قاطع در افغانستان، گفت رئیس جمهور اوباما در تصمیمش در ارتباط به خروج نیروهای آمریکایی تا پایان امسال تا حد نرمش اختیار کرده، اما شاید در رابطه با برنامه خروج باقی نیروها تا پایان سال آینده بعداً فیصله کند.
در مورد کاهش تعداد نیروها در سال 2016 میلادی تا کنون فیصله نشده است و شاید هم در خزان فیصله شود.
جنرال کمبل باید فصل جنگ را ارزیابی کند و ببیند که نیروهای امنیتی افغان چی می کنند. بعدا سفارش های خود را ارائه خواهد کرد و به دنبال آن قصر سفید تصمیم می گیرد که چی تعداد عساکر به چی سرعت از افغانستان خارج شود. دگروال تریویز در این صحبتش با رادیو آزادی اضافه کرد ناتو به حکومت افغانستان به رهبری اشرف غنی کمک می کند تا گروه تندرو دولت اسلامی را در این کشور سرکوب کند.
تشویش نظامیان بین المللی مستقر در افغانستان به خاطر حضور داعش در این کشور گزارش بوده از مقیم نایب. پیش از این مقام‌های ارشد دولت افغانستان هم در این باره ابراز نگرانی کردند. بر اساس گزارش‌ها داعش در تلاش گسترش حضورش در افغانستان است. در یک تحول مربوط، افراد متعلق به گروه داعش در ولایت پروان دستگیر شدند. به گفته این مقام‌ها، این افراد قصد داشتند تا زمینه فعالیت داعش را در این ولایت مهیا بسازند. احمد هنایش گزارش می‌دهد.
مقامات حکومتی ولایت پروان می‌گویند از آغاز تلاش‌ها برای فعالیت داعش در این ولایت جلوگیری صورت گرفته است. به گفته مسئولین دولتی، دو تن از قماندانان مخالفین مسلح که از سوی داعش یا گروه دولت اسلامی توظیف شده بودند تا در دره غربند ولایت پروان فعالیت داعش را هسته‌گذاری کنند، توسط نیروهای امنیت ملی بازداشت شدند. وحید صدیقی، سخنگوی والی پروان، در این مورد به تازگی به رادیوی آزادی گفت
دستگیری دو تن از فرماندهان شورشیان در ولسوالی‌های غربند است که تلاش داشتند تا هم برای داعش هسته گذاری بکنند و هم در رویدادهای مختلف اونا متهم هستند که مسئولیت هسته گذاری داعش را در پروان و بامیان عهده‌دار بود از جانب منصبان امنیت ملی بازداشت شده.
در این حال سخنگوی والی پروان میگوید برای مبارزه با مشکلات امنیتی در ولایت پروان تلاش‌ها جریان دارد و به تازگی 7 تن از مخالفین مسلح بازداشت شدند که آنان در ماین‌گذاری‌ها و فعالیت‌های تخریبی دست داشتند.
خوشبختانه طی فعالیت‌های متعدد نیروهای امنیت ملی پروان طی هفته گذشته 7 تن به اتهام فعالیت‌های تروریستی بازداشت شدند که در میان 7 تن کسانی هم هستند که قبل از این اتهام جاگذاری ماین‌های کنار جاده به ویژه ماین‌های مغناطیسی بر موتورهای حامل نفت وارد است.
در مورد بازداشت شماری از مخالفین مسلح و به خصوص در مورد 2 تن از قماندانان مخالفین مسلح که اکنون با داعش کار میکنند در حال اظهارات از سوی مقامات حکومتی ولایت پروان صورت میگیرد که پیش از این گفته میشد حضور مخالفین مسلح در این ولایت بسیار ناچیز است. با باور شماری از ساکنان ولایت پروان از این اظهارات مقامات حکومتی این ولایت برمیآید که پس از این تهدیدات امنیتی از این راهگذر نیز متوجه ولایت پروان خواهد بود.
شنیدید که افراد متعلق به گروه داعش در ولایت پروان دستگیر شدند. ولسی جرگه افغانستان میگوید که هر گونه مبارزه علیه گروه تندرو دولت اسلامی در افغانستان باید به رهبری نیروهای امنیتی این کشور صورت گیرد. هیئت اداری ولسی جرگه تأکید میکند که جامعه بین المللی باید در این بخش نیروهای امنیتی افغان را یاری برسانند. ویدا برکی خبرنگار ما در کابل همین موضوع را دنبال کرده.
اکنون بیشتر باورها بر این است که رهبری مبارزه مشترک علیه گروه دولت اسلامی معروف به داعش از سوی افغانها در چوکات ائتلاف بین‌المللی میتواند دستاوردهای مثبت آن را تضمین نماید. ولسی جرگه افغانستان و برخی از کارشناسان امور نظامی این کشور میگویند هرگاه جامعه بین‌المللی به خصوص امریکا قصد آغاز مبارزه مشترک علیه گروه داعش و نتایج مطلوب آن را دارند، باید در جهت تقویت نیروهای امنیتی افغان و سپردن بر این مبارزه با افغانها اقدام نمایند. نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که نیاز است تا در امر مبارزه علیه گروه داعش نیروهای امنیتی افغان به گونه بهتر تجهیز شوند.
ایجاد ائتلاف مهم است و نقش مهم را در این راستا افغانستان بر عهده دارد. اگر تجهیزات مورد نیاز به نیروهای هوایی ما داده شود، ان شاء الله ما می توانیم که داعش را در افغانستان از بین ببریم. کشورهای منطقه باید هر چه زودتر دست به دست هم دهند و از پالیسی حکومت افغانستان حمایت کنند. باید قوای هوایی ما را تجهیز نمایند.
نگرانی از پیامدهای گسترش فعالیت‌های داعش در منطقه و جهان در حال مطرح می‌شود که جنرال مارتین دمپسی، لویدرستیز قوای مسلح آمریکا، در دیدار اخیرش با رئیس جمهور افغانستان، تروریسم و افراطیت را خطر جدی برای منطقه و جهان خوانده، روی مبارزه مشترک علیه تروریسم تاکید کرده است. در همین حال میرداد خان نجرابی، رئیس کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه، نیز روی نتایج مثبت مبارزه مشترک بین‌المللی در امر مبارزه علیه تروریسم تاکید کرده، میگوید که ممکن برخی تصامیم در این راستا اتخاذ و عملی گردد.
نیروهای بین‌المللی در افغانستان یقینا تاثیرگذاری بیشتری در وضعیت امنیتی و منطقوی گذاشته.
موازی از اونها کوبیدن که فشارهایی هم بر داعش وارد شد. تعدادی از رهبرانشون پشت آمد، از بین رفت و ساحات زیادی هم ترک کرد.
در همین حال آقای نجرابی اختلافات موجود میان طالبان و گروه داعش را در جهت تضعیف این گروه ها و نتایج مثبت مبارزه مشترک علیه آنان مؤثر میداند. اخیراً از فعالیت افراد وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش در مناطق مختلف افغانستان گزارش های به نشر رسیده، اما مسئولان امنیتی افغان هموار از ایستادگی نیروهای امنیتی و اراده قوی حکومت در برابر این گروه ها سخن گفتند. در همین حال برخی از کارشناسان افغان میگویند که مبارزه مشترک و ائتلاف علیه گروه داعش زمان پر دستاورد خواهد بود که رهبری آن به دوش افغانها باشد. جاوید کوهستانی، یک تن از این کارشناسان، میگوید
در چوکات یک ائتلاف بین المللی کشورهای مختلف منافع خود را جستجو بکنند یا در پی اهداف خود باشند. به این لحاظ هر ائتلافی که در منطقه شکل بگیره، مخصوصا در افغانستان در راستای مبارزه با داعش، باید زیر پرچم افغانستان، حاکمیت ملی افغانستان، بتونه مبارزه
و
پیش بره.
موضوع مبارزه مشترک بین المللی علیه گروه دولت اسلامی معروف به داعش در حال مطرح می شود که اخیراً اقدامات مشابه مشابه در کشورهای عراق و سوریه به رهبری آمریکا آغاز شده، اما نتایج آن چندان محسوس نبوده است. کارشناسان افغان میگویند از آنجایی که تعداد از قماندانان مشهور داعش از جمله حافظ سعید، شاهد الله شاهد، گلزمان، حقیار جهادیار و عبدالرؤوف خادم یکی پی دیگر در افغانستان کشته شدند، نیاز است تا با در نظر داشته تجارب کشورهای عراق و سوریه این مبارزه به گونه جدی طرح‌ریزی و عملی گردد.
ویدا برکی بود که در باره مبارزه علیه داعش در افغانستان می گفت. اما از نظر شما در باره مبارزه علیه داعش در افغانستان چگونه باید اقدامات صورت بگیرد؟ با شماره های پیامگیر ما پیام بفرستید. شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-46-20 0000-02-21-12-41-38.
حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد از کاهش در خشونت علیه زنان در این کشور خبر دادند. تا لحظات دیگر بیشتر خواهیم گفت. مقام‌های ولایت بدخشان می‌گویند که بلند رفتن سطح آب دریای آمو در این ولایت نزدیک به 1200 خانواده را بیجا کرده و هزاران خانه و زمین زراعتی را تخریب و از بین برده است. گل محمد بیدار معاون والی بدخشان گفت که در این رویداد که دوشنبه گذشته اتفاق افتاد یک نفر کشته شده. مقیم نایب با بیدار صحبت کرده و نخست از او پرسیده که این حادثه چگونه اتفاق افتاد.
در مسئله شهدا حدود تقریبا 900 خانوار مزده کاملا بیجای شده و حتی مکتب، مسجد، کاملایشان خانه هایشان 100% تخریب شدن. یک نفر شهید داریم. در رسولی زیباک حدود 75 خانوار و یک قریه برام صارف کاملا از زی بوده بیپور یک منطقه دیگر سپاس سالم از ادرس امیس لابها تهدید شده بود. خوشبختانه تلفات جانی نداره، اما بیپور خود فرقه فاروق کاملا از زین برده. در رسولی شغنان قریه روشان
دکتر سیب، شما چقدر تانستین که به می آسیب دیده ها کمک عاجل برسانین؟
ما هم به نوبه خود توسط مؤسسات بین المللی و خود اعضای پیرینتی نشست های اضطراری داشتیم و کمک های اضطراری را، کمک های عاجل مثل خیمه و مواد غذایی و غیر غذایی را برای همه همین مردم روان کردیم و این قریه ها این مردم نیاز و کار مجدد داره که بود فیج دوم ما شاید روی دست باید بستیم.
شما امی اداره آمادگی ها برای مبارزه با آلت اضطراری را در جریان گذاشتین دکتر صاحب؟
بله، من خودم رئیس کمیته حالت اضطرار هستم و این چندین اعضا داره. هر وقتی که یک حادثه پیدا میشه دفعتا جلسه اضطراری گرفته میشه. مؤسسات همکار و سیاست مبارزه با حوادث که سکرتریت کمیته را به دوش داره تصمیم میگیریم و بالاخره دست به کار میشیم. بله، این همه کمک ها و پاسخگویی اولیه توسط کمیته حالت اضطراری تصویب شده و به ساحه اعزام شده.
تا بال ضرورت به مرکز نشده که شما از مرکز کمک بخواین؟
نه ما خود این قدر امکانات و ظرفیت داشتیم که در قدم اول کمک روان کنیم و در قدم دوم که ارتباط با اسکان مجدد و خریداری زمین است و دفتر دکتر صاحب عبدالله که رئیس ملی کمیته مبارزه با حوادث است اونا را در جریان گذاشتیم که در قدم دوم که اسکان مجدد است از اونا کمک میطلبیم.
امی دو دریا کدام دریا هاست؟ از کدام این مناطق هم تو دقیق مگذرفت؟
دریای امو است. مسئولی شغنان از قوهای بلند بنام روشان یک قریه میگن. وقتی که در قوها برسا او میشه او میاید طرف دریای امو بلاخره او هم بلند میشه و علاوه همی دریاهای کلای فرعی در قریجات موجود است و اکثرا سالانه بسیار هم میآمدن، اما این سال متاسفانه به شکل مدهش و بسیار خطرناک دفعتا آمدن و زیادی هم وطنان ما را متضرر کردن.
بیدار صاحب، طغیان آب دریا از کدام روز شروع شده؟
روز چهارشنبه در شهدا و در شغنان شروع شده تقریبا دو روز پیش. از روز عید بدن در سوالی شهدا آمدن روز عید اول عید باز اسکیپتور و قریه فاروق از این 5 روز قبل شروع شده بود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
بله، گفتگوی ما را با گل محمد بیدار، معاون والی بدخشان، می توانید در صفحه اینترنت ما بشنوید. آدرس صفحه اینترنت ما را شنیدید. حالا می پردازیم در مورد مسئله خشونت علیه زنان. حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد می گویند که نسبت به گذشته سطح خشونت علیه زنان در افغانستان کاهش یافته. چگونه و چه وقت؟ در گزارش جمشید حبیبزاده بشنوید.
ارتقای سطح آگاهی عامه و راه اندازی کمپاین‌های مبارزه با خشونت علیه زنان از جمله عوامل کاهش سطح خشونت خوانده شده است. وزارت زنان افغانستان می‌گوید که هنوز هم موارد مختلف خشونت علیه زنان به ثبت می‌رسد. عزیزه عدالت‌ها، مسئول بخش حقوقی این وزارت، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت با این همه سطح خشونت علیه زنان نسبت به سال‌های قبل در افغانستان کاهش یافته است.
اصلاً سطح آگاهی مردم بالا رفته و این قضایا ثبت میشه و ارقام شروع میشه. قبلا که بود ارقام راه نمیشد، مردم آگاهی نداشت از حق حقوق خود. یعنی ما امیدوار هستیم و خوشبین هستیم که قضای خشونت نظر به سالهای قبل این سطح گرافش پایین آمده.
به گفته خانم عدالت‌ها، در سال گذشته هجری شمسی در سراسر افغانستان حدود 4000 رویداد خشونت علیه زنان به ثبت رسیده بود و در ربع اول سال جاری حدود 800 واقعه خشونت به وقوع پیوسته است. این در حالی است که به تازگی یک نهاد به نام گلوبال رایتس با نشر ارقام گفت که خشونت علیه زنان 90% در افغانستان افزایش یافته است. در این حال برخلاف حرف گلوبال رایتس، دفتر بخش زنان سازمان ملل در کابل میگوید که نسبت به گذشته سطح خشونت علیه زنان در افغانستان کاهش یافته است. حزیب الله حبیبی، سخنگوی این دفتر، به رادیو آزادی گفت سطح خشونت شدید در برابر زنان افغان به مراتب کمتر از آماری میباشد که گلوبال رایتس در مورد آن گزارش داده است.
آنچه که در راپور گلوبال رایتس نشر شده، 90% ممکن این کلیه اشکال خشونت رو در بر بگیره که ممکن بعض انواع سطحیش اینا هم در این گزارش راپور داده باشن. خانم هایی که با نوع بسیار جدی خشونت در افغانستان روبرو هستند، تعداد اونا به مراتب از این کمتر می باشن.
فعالان زن در افغانستان می گویند کاهش سطح خشونت علیه زنان بستگی به مجازات عاملین خشونت دارد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
بله، اگر فیسبوک دارید، فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات مربوط به افغانستان و جهان آگاه شوید. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا می گوید که تصویب توافق اتمی ایران به اتفاق آرا در شورای امنیت سازمان ملل متحد نشان می دهد که یک اجماع جهانی بزرگ وجود دارد که این توافق بهترین راه کسب اطمینان در مورد دست نیافتن ایران به اسلحه اتمی است. تصویب این توافق از سوی سازمان ملل متحد اجازه می دهد که تحریم‌های بین المللی علیه ایران به طور تدریجی و مشروط برطرف شوند. باراک اوباما می گوید که امیدوار است که اعضای کانگرس به اجماع گسترده در سازمان ملل در این مورد توجه کنند. مقیم نایب گزارش می دهد.
تصویب این موافقت نامه در شورای امنیت اجازه خواهد داد که تعزیرات بین‌المللی علیه ایران به طور تدریجی و مشروط رفع شوند. رفع این تعزیرات زمانی آغاز می شود که همه کشورهای امضا کننده سند را تایید کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه دیروز خواهان تطبیق کامل موافقت نامه مطابق جدول زمانی شده است. این قطعنامه همچنان میگوید که اداره بین‌المللی نظارت از انرژی اتمی باید تدابیری را در ارتباط با تحقیق، رسیدگی و نظارت از تعهدات هسته‌ای ایران اتخاذ کند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت امیدوار است نمایندگان کانگرس به فیصله شورای امنیت سازمان ملل متحد توجه نمایند. این موافقتنامه مخالفت های شدید جمهوری خواهان امریکا را در کنگرس برانگیخت که برای بررسی آن 60 روز وقت دارند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در یک اقدام برای کسب توافق اعضای کنگرس این کشور دیروز از نامه استقبال کرد که از سوی متخصصین امنیت ملی امضا شده است. این متخصصین موافقتنامه اتمی با ایران را از لحاظ امنیتی حمایت کردند.
مقیم نایب خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌داد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
از هفت صبح تا هفت شام روی همین موجه ها می توانید شنونده رادیو آزادی باشید. رسیدیم به نیمه این برنامه، نونیم به وقت کابل شد. همکارم لیزا حیدری با فشرده خبرها با شماست. فکر میکنم تماس ما بنابر مشکل تکنیکی با کابل برقرار نیست. از شما معذرت میخواییم و کوشش میکنیم فشرده خبرها را در صورت رفع این مشکل فنی به شما بدهیم، اما همکارم در بخش تکنیک اشاره میکنه که مشکل همچنان بر جایش باقی است و نمیتونیم فشرده خبرها را برای شما داشته باشیم. تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. طبق وعده ما حالا نوبت رسید به پخش مجله آزادی رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی. رمضان نیز با ساعات طویل روزهای تابستانی گذشت و در پایانی شاهد رسیدن عید شدیم، اما امروز نیز چون هفته های قبل با یک برنامه تازه در خدمت علاقمندان مجله آزادی هستم. در این برنامه داریم سخن هفته در مورد سیالداری در ایام عید، داستانی با عنوان حسادت خواهران. خربوزی جوزجان به بازار و فابریکات تولید شیرینی ضرورت دارد. و اما در آغاز توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیبزاده.
با اساس تفاهم‌نامه‌ای که دوشنبه گذشته بین عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ و موری سلاوکو زیک سفیر جمهوری چک در کابل به امضا رسید، آثار مس عینک در جمهوری چک به نمایش گذاشته می‌شود. با گزارش آژانس باختر، از سال 2009 تا کنون در نتیجه کاوش در معدن مس عینک 146 قلم آثار تاریخی که مربوط قرن اول الی نهم میلادی می‌باشند، اکنون در موزیم ملی نگهداری می‌شوند. در تفاهم نامه گفته شده است که این آثار در اخیر سال و بعد از بررسی های مسلکی ترمیم و سپس به تاریخ 2 نوامبر سال روان الی 29 فوریه 2016 میلادی در پراگ به نمایش گذاشته می شود. جمهوری چک تعهد نموده که بعد از نمایش آثار متذکره را بیمه جهانی نموده و با نصف عواید حاصله از نمایشگاه دوباره به افغانستان انتقال دهند. وزیر اطلاعات و فرهنگ به نمایش گذاشتن آثار تاریخی مثل عینک در جمهوری چک و آشنا ساختن مردم یک کشور دیگر با تاریخ و آثار افغانستان را یک گام مهم و با ارزش دانسته و از سفیر جمهوری چک در کابل تشکر کار نموده و این اقدام را در بهبود مناسبات هر دو کشور مفید دانست. وزیر اطلاعات و فرهنگ گفت در کنار جمهوری چک و شماری از کشورهای دیگر بالای طرح موافقتنامه های کار می کنند که به زودی عملی خواهد شد. شنبه گذشته سیمینار آموزشی شیوه های جدید خبرنویسی برای خبرنگاران آژانس باختر برگزار گردید. با گزارش آژانس باختر، سیده مژگان مصطفوی معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ در مراسم افتتاحیه این کارگاه صحبت کرده و راه‌اندازی چنین برنامه‌های آموزشی را در بهبود کار مسلکی خبرنگاری ارزشمند دانسته، تاکید کرد که زمینه‌های بیشتری را برای برگزاری برنامه‌های آموزشی برای خبرنگاران فراهم خواهد کرد. در این سمینار آموزشی در رابطه با شیوه‌های جدید خبرنویسی بحث صورت می‌گیرد و شماری از خبرنگاران آژانس باختر اشتراک دارند. و یک شنبه گذشته مجموعه شیری وطن‌نامه اثر محمد ابراهیم زرغون شاعر کشور در کابل رونمایی شد. وطن‌نامه دومین اثر ابراهیم زرغون است و شامل غزل، رباعی، قصیده و مخمس بوده که به قول شاعرش حاصل 40 سال زحمت این شاعر است. محتوای این اثر بیشتر به مسائل اجتماعی و نابسامانی‌های روزگار متمرکز شده است. معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزاری این چنین همایش‌ها را برای حمایت از نویسندگان و گسترش فرهنگ کتابخوانی مؤثر خواند. سید علی رهرو یکی دیگر از برگزار کنندگان این همایش گفت که شاعران و نویسندگان نیاز به حمایت دارند و مجموعه صلح افغانستان نویسندگان را در رونمایی اثرهایشان یاری می کند. محمد ابراهیم زرخون در سال 1330 خورشیدی در ولایت قندوز زاده شده است. از این شاعر علاوه بر وطن نامه اثر دیگر به نام بوزینه که بودینه نیست نیز اقبال چاپ یافته که در شرح یک بیت ابوالمعانی بیدل نوشته شده است.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
افراط و سیالداری در تزیین دسترخوان عید از جمله خرافاتی است که روز تا روز در افغانستان به یک عنعنه الزامی مبدل می شود. در گذشته حتی در 2 دهه قبل نیز چنان نبود که در این سالها افراد در این مسئله رو به افزایش شده است. شماری از مردم چند روز قبل از عید به هدف تدارک و تزیین دسترخوان عید به بازار می روند و شیرینی، کلچه، کیک، تناقلات، سیمیانهای رنگارنگ و دهها خوردنی را در عالم ناداری خود خرید می کنند و آماده آن باقی می مانند تا با آغاز عید بر روی دسترخوان بکشند تا از سایر اقوام و خویشاوندان کمتر نیایند و بهتر از آنها ترتیب دهند. این مسئله از نظر عالمان دین کدام جنبه شرعی و دینی ندارد، بلکه اسلام همیشه از افراط و تفریط پیروان خود را باز می دارد. جان سخن اینجاست که در این مسئله روز تا روز به طور اشد افراط صورت می گیرد و خود اعضای خانواده هیچ نوع توجهی به آن ندارند و این ضربه اقتصادی در ایدین را پذیرفته و گویا خمی به ابرو نمی آورند، در حالی که این یک اعتیاد نیست که ترک و یا کاهشان مشکل زا باشد. روزهای قبل از عید ما دیدیم در بازارها به خصوص در شهر کابل طرز و شیوه های جدید عرضه شیرینی ها و موارد ایدی به گونه های تازه به میان آمده است. شماری این مواد را حتی با بستن سرک‌های عام به خود بازارچه‌های فروش ترتیب دادند و شاروالی و نهادهای امنیتی نیز آنها را مانع نمی‌شوند. این گونه کارها و این گونه بی‌توجهی‌ها راه را برای افزایش همچو انرژی‌های بازاری بیشتر فراهم می‌کند، باعث بی‌نظمی شهرها و چالش‌های ترافیکی می‌شود. در بیشتر از 100 منطقه در شهر کابل ما شاهد ایجاد همچو بازارها در این روزهای گرم بودیم. از آن گذشته این مواد که اکثرا موارد روغنی را همراه دارد، در این یک هفته و دو هفته قبل که این مواد در معرض شعاع آفتاب و گرد خاک قرار می گیرد، چه تأثیرات سو در هاضمه آنهایی که آن را تناول می کنند خواهد داشت. لذا مردم در صحبتهایی که با ما داشتند از نهادهای شاروالی و امنیتی تقاضا دارند تا در آینده از گسترش این نوع بی‌نظمی های شهری جدا جلوگیری شود، تا موارد غیر صحی را که از آن یادهانی شد در نزد همشهری ها و خصوص اطفال مشاهده نشود.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
وطن ما افغانستان به کشور رواج‌ها و سنن ناپسند شهرت دارد و مردم ما نیز گویا مطیع همچو رسوم باقی مانده از گذشته می دانند و از عواقب بد اجرای این گونه رسوم نیز زیاد شنیده ایم. اما حوادثی که در روال عادی زندگی و کارهای ساده ناشی می شود بیشتر از خشونت‌های ناشی از رسوم ناپسند است. داستانی داریم به باور فرستنده آن واقعی که یک تصمیم کوچک به خاطر بهبود حیات منجر به از بین رفتن یک عضو فامیل می شود. فکر می کنم اسمهای شاملین داستان بنابر نزاکتها تغییر داده شده باشد. بدون ادامه سخن گوش می دهیم به این داستان واقعی با عنوان حسادت خواهران که شنونده ما سبقت الله از خیرخانه کابل فرستادن. منزل مدیر قیوم در پروژه حصه دوم خیرخانه جایگاه پر از محبت و صمیمیت بود. از بی‌مبالاتی ها و جنجال های مروج در عائله هایی که فرزندان زیادی دارند در این خانه اثری نبود. مدیر قیوم دو پسر 23 ساله و 4 ساله به نام های زلگی و زلمی، سه دختر 20، 18 و 16 ساله به نام های عارفه و عاطفه و عاصمه داشت. پسر کلان زلگی نیز نانبیار خانه و پهلوبند پدر شده بود و در ضمن در یکی از پوهنتون های شبانه درس می خواند و سه خواهر در یکی از لیسه های نزدیک در منزلشان در صنوف 11، 9 و 7 شامل بودند و خانم خانه آسیه خانم مشغول امور خانه و تربیه فرزندان. روزها، ماها و سالها با کمال فراغت می گذشت. روزی از روزها به دختر دومی مدیر قیوم عاطفه که نسبت به دیگران از صورت و زیبایی کافی برخوردار بود خواستگار آمد و اما اعضای فامیل به خصوص برادرش زلگی همیشه به خواستگارها جواب رد می داد و دلیل آن هم خردی سن، ادامه تحصیل و وجود خواهر کلان وی بود که باید اول تر از او به خانه بخت می رفت. اما اوضاع متشنج و شرایط نامساعد رفتن به مکتب برای دختران و حملات مخالفین دولت در کوچه و بازار هر آن مدیر قیوم و مادر دختر را همصدا به این نموده بود که در شرایط کنونی ذات دختر هرچه زودتر به خانه بخت فرستاده شود و تا میتوان از غم نگهداری آنها تا حدودی فارغ شد. و اما زلگی این فکرها را گویا خرافاتی و بیهوده می‌خواند و عقیده بر این داشت که مسئله جنگ و حملات تنها بالای آنها نه، بلکه همگانی است و دختر اقلن پوهنتون بخواند و دائما به این دلیل تأکید داشت که در صورت عروسی عاطفه خواهر کران و عارفه عقده‌ای در دل نگیرد. و مصاب به کدام تکلیف روانی نشود و دائما این صدا گاه و بیگاه در بین خانه هم شنیده می شد که تمام خواستگارها چرا عیناً به عاطفه می آیند و چرا به دختر کلان نی؟ اما از محارم کاکا و مامای کلان زلگی نیز با پدر و مادرش هم نظر بودند که به هر کدام که خواستگار بیاید بدون در نظر داشته سن و مسائل و ادامه تحصیل جواب مثبت داده شود و از این به اصطلاح بلا تکلیفی خود را باید نجات داد. سخن کوتاه در یکی از روزهای زمستان به یکی از خواستگاران که پسرشان در خارج به درجه ماستری خوانده بود و از خویشاوندان خود آنها نیز بود تا حدودی جواب مثبت دادند و آن هم به شرایط اتمام تحصیل دختر و فارغ شدن از صنف 12 که در آغاز از سوی خواستگاران پذیرفته شد و اما با این جواب نیم بند پدر و مادر جنجال زلگی بالا گرفت و تکرارن می گفت که چرا خواهر کلان را به آن جوان ماستر نمی گیرن؟ اما صد دریغ که آن جوان ماستر با صد دل عاشق عاطفه بود و آن دیگر را که زیبایی آن قدرها نداشت نمی پذیرفت. رفته رفته این انتخاب باعث بگومگوها بین تنها دو خواهر نه بلکه سه خواهر شد و خواهر سیومی هم که چهرهی به زیبایی عاطفه نداشت با اولی هم دست شد. اما مادرشان با همان هنر و فراستی که داشت آنها را در ظاهر به این کار راضی نمود. خود عاطفه نیز در هوای این پسر ماستر گرویده شد و مصروف خیالات خارج رفتن و گویا معاشهای دلاری او می شد. روزی مادر و خاله ماستر جمشید که به هدف آستانه کوبی و خواستگاری با توفه ها به خانه مدیر قیوم آمده بودن به ادامه تحصیل دختر دلیل دیگری پیشکش کردن و گفتن ما نیز فامیل روشن فکر هستیم، دختر شما تحصیلات خود را بعد از ازدواج یا در کشور یا در خارج از کشور ادامه خواهد داد و ما به آن تعهد جدی می دهیم و خود جمشید جان نیز با آن موافق است. جواب به این پیشنهاد نیز یک ماه مکمل به درازا کشید و تا اینکه فامیل عاطفه با آن موافقه نمودند و با این تصمیم قرار با آن شد که در بهار امسال عروسی هرچه عاجل صورت گیرد و در آخرین خواستگاری مامای دختر از مریضی خطرناک خانمش خبر داد و گفت در کار خیر تعلل لازم نیست و این یک حکم شرعی است و خدا نخواسته خانمم کدام کار حال شود عروسی به تعویق خواهد افتاد. بهار هم با حوادث انتحاری حملات مسلحانه که هر روز اخبار آن رادیو و تلویزیون ها را پر کرده بود رسید و مریضی سرطان زن ماما نیز هر روز شدید و شدیدتر می شد. فامیل دختر به فامیل پسر خبر دادند که شیرین خوری لازم نیست، هرچی زودتر نفر خود را با اجرای تنها مراسم عروسی ببرید و این کار که از خواستهای طرف مقابل نیز بود در مدت یک هفته صورت گرفت و جشن عروسی برپا شد و یک بار دیگر عقده های دو خواهر تازه شد و اما با یک زمان سازی در شب عروسی در نزد همسنفی ها و خواهرخوانده های خود بروی همدیگر نیاوردند و تا توانستند پایکوبی و رقص کردند. خلاصه عروسی با تدبیر مدیر قیوم و کاکای دختر به آرامی و با خوشی و مراسم بعدی هم بدون تکلیف مطابق به رسوم مروج سپری شد. ماها از این عروسی گذشت و رفت آمد دو فامیل یعنی قده ها هر روز بیشتر و صمیمی تر می شد و تنها دو دختر هر روز و هر لحظه تا به لباس پوشیدن به مود روز و آمدن عاطفه به خاطر سوز دادن دو خواهر و چکرها با شوهر در موتر کرولای جگری رنگ و خرید آپارتمان جدید در شهر نو را نداشتند و آتش حسادت آنها که هیچ خواستگاری بعد از آن تاریخ به خانه آنها نیامد شعله‌ورتر می شد، بخصوص بعد از آن که مادرشان خبر آورد که عاطفه حمل دو ماه دارد و خودش شامل یکی از لیسه های شبانه شده و امتحان از دور را سپری می کند و دردآورتر از آن در 4 ماهگی ثابت شد که حمل عاطفه بچه بوده. و خلاصه هر کدام این خوشخبری ها بر قلب عارفه و دختر سیومی که اونیز قد بلند با اندام بزرگتر از سن خود داشت گویا خنجری بود که هر آن بر قلبشان فرو می رفت. خلاصه مناسبات دو خواهر با عاطفه در حد یک سلام علیک ساده باقی ماند و از آن محبت‌های خواهرانه‌ای که قبل از عروسی موجود بود اثری باقی نماند و تا سرحدی که روزی عارفه به خاطر یک سردردی به دکتر رفته بود و دکتر از آغاز یک تکلیف روانی در وجود عارفه خبر داد و گفت که این دختر کدام مشکل حاد در خانه و یا در مکتب دارد. در مجموع این همه مسائل یک جا شده عقده بالای عقده عارفه را به یک انسان انتقام جو مبدل ساخت و هر روزی که می گذشت وزن می باخت و مریضی های تازه در او ظهور می نمود و رفته رفته با مراجعه زیاد به دکتر روانی و اعصاب یکی از پروفیسوران بخش عقلی و عصبی گفت که عارفه باید در شفاخانه بستری شود و این تشخیص ضربه دیگری بر پیکر عارفه بود و ناگزیر بنابر هدایت دکتر چنین کردند و بعد از سپری شدن 3 ماه در بخش عقلی و عصبی ساعت 4 عصر روز اول رمضان زمانی که مدیر قیوم می‌خواست به نماز عصر بیستد زنگ تلفن به صدا درآمد و در آن لحظه دانسته نشد که طرف مقابل چه گفت. تنها از مدیر قیوم با صدای بلند چی شنیده شد و مدیر بر روی جای نماز افتاد. ساعت 7 صبح فردا از رادیو اعلان وفات عارفه از سوی بیشتر از 15 تن از اقاربش چندین بار به نشر رسید. شنونده های عزیز، فعلا موسم خربوزه هست. خربوزه در صفحات شمال افغانستان امسال خیلی زیاد شده است. گزارشی داریم از عالم رحمانیار در این مورد از شهر شبرقان.
در این روزها در بازارهای شهر شبرقان انواع خربوزه های شیرین و تربوز به چشم می خورد و هر واحد آن به قیمت 80 تا 120 افغانی به مراجعین به فروش می رسد. از هر گوشه و کنار از این شهر که بگذری صدای بگیر و بخر خربوزه فروشان به گوش می رسد. در شهر شبرقان از صبح تا شام از موترهای سراچه گرفته تا واز، جیب، کراز، دینا، رکشا و کراچی های دستی پر از خربوزه و تربوز وارد شهر شبرقان شده و برای چند ماه این میوه آنقدر در بازار فراوان می شود که تقریبا سرسفره همه می توان آن را مشاهده کرد. مردم از خربوزه به شکل تازه و خشک استفاده می نمایند. خربوزه جوزجان به نام های اسقلانی، ارکانی، زرمتی، تور، شکرک، سالتق، آقنبات، قرقیز، ایشان تغلاق، دانیاری و زنبورچه یاد می شوند. اما اسقلانی، دانیاری و ارکانی از شهرت و لذت خاصی برخوردار است. در قطار این نوع خربوزه ها ارکانی مقاومت بیشتر داشته و مردم آن را برای زمستان نگهداری نموده و از آن در فصل زمستان استفاده می کنند. تعداد زیادی از دهقانان و زارعین در این فصل کوتاه برداشت محصولات مواد مورد ضرورت زمستانشان را تهیه می کنند و تلاش دارند آنقدر کمایی کنند که خود و خانواده‌هایشان را در طول زمستان بسنده باشد. حاجی محمد شریف یک تن از زارعین قریه بابا علی شبرقان بر رادیو آزادی گفت که امسال حاصلات خربوزه نسبت به سالهای قبل بیشتر شده و دهقان خربوزه را در شهر شبرقان حداقل به 80 افغانی فروش رسانیده و و توانستند که از مفاد پول آن خسارات سال گذشته را جبران کنند. اما حاجی شریف از مسئولان زراعت می خواهد که در موسم خربوزه کارخانه های شیرینی سازی از محصولات پالیز و سردخانه ها برای نگهداری خربوزه و تربوز را در اختیار دیهاقین قرار بدهد تا دیهاقین از این هم بیشتر رشد کند و محصولاتشان به خارج نیز صادر گردد. حاجی شریف به این نکته نیز اشاره کرد.
قراری که خودتون مشاهده میگین در بازار موترها قطار قطار استاد است، خربوزه و تربوزه دیکان میاره و پیسه ناچیز او را سودا میکره و چهار پیسه میمونه در جیب جلا میمونه. گیره با از دولت خواهش میکنیم باز یک تصمیم گیرده شوه از خربوزه در خارج صادر شوه، فابریکا ساخته شوه که گیره حلوا و جوس و بعض چیزا از این دور کنن. مردم دیکان بسیار با مشکلات است. مثلا یک خربوزه رو میاره دیکان با 20 روپیه سودا میکنه و جلاب گرفت 40 روپیه سودا میکنه. همین در نقص خریدار است، هم در نقص دیکان است. مثلا اگر فابریکا جور شوه ایره پوچاق و تخمش میبره، تخمش از تخمش روغن کشیده میشه، پوچاقش مالدارا میگیره، زایوراتش میگیره، دو پایت از اونجا برای دیکان است.
بکتاش باشنده ولسوالی فیض‌آباد جاوز جان که خود ده ها جریب زمین را خربوزه و تربوز کاشته به این نظر است.
از این محصولات زیادی بدست می آید، مثل شیره و خشکه از اینا و سایر محصولاتی که در دنیا از سایر میوه ها بدست می آید، آب از اینا، جوس از اینا، چون افغانستان فاقد از این فابریکه ها است، فاقد از این امکانات است، صحی نگهداری شده نمی تانه، به دلیل از این به بهای بسیار ناچیز میره و بازار آزاد که در افغانستان سوء استفاده بسیار زیاد از نام بازار آزاد شده، اما مافیای بازار آزاد به قیمت بسیار ناچیز از دهاقین مظلوم اینا میگیره. اگر به خارج صادر میشه، اگر به سایر ولایت هایی که خربوزه نداره صادر میشه، قیمت بسیار بلندی را اونا از پیش خود تعیین میکنن. به طور مثال دهاقین ایره به مو بوته میفروشن اکثرا.
در همین حال سید مسعود عامر امور زراعتی اداره زراعت جاوزجان میگوید که آنها این موضوع را قبلا با دفاتر همکار با اداره زراعت جاوزجان پیشنهاد کرده بودند تا در زمینه زراعت جاوزجان را کمک کند. سید مسعود همچنان افزود تا حال از سوی ادارات همکار در این زمینه کمک صورت نگرفته است.
اینجا خربوزه و تربوز انگور وافر می باشه، ولی بدبختانه با نبودن مارکت منظم یا درست یک تعداد اینا زایات پیش و به هدر میره. از این خاطر ما پیشنهاد کرده گیستیم که ایجاد کارخانه شیرین سازی از محصولات پالیز و انگور در ولسوالی های آخچه، اونجا وافر خربوزه میشه، فیض آباد وافر خربوزه میشه، خود شبرقان وافر انگور میشه، انگور زایات میشه، خوجودکو به حساب خربوزه تربوز زایات میشه. در این منطقه بر ما کارخانه شیرینی سازی به شکل استاندارد یعنی صحی ایجاد کنند.
شبرغان از نگاه داشتن باغهای انگور و محصولات پالیز در زمانهای نچندان دور به شربتخانه شهرت داشته و در این شهر بیش از 30 نوع انگور و حدود 29 قسم خربوزه و تربوز موجود است. قرار گفته های ادعی از کارشناسان بخش زراعت از این محصولات در سابق خربوزه خشک یعنی قونقاق، شیره، ترشک، حلوا و چند چیز دیگر می ساختند. ولی از نظر دکتران این غذاها چندان به صحت انسان ها مفید نبوده. اگر دولت در این عرصه در حصه ایجاد کارخانه های جوسازی به همکاری وزارت صحت عامه کشور با دهاقین دل بسوزاند، عاید خوب برای دهاقین شده و از مواد وارداتی بی کیفیت کشورهای همسایه ها نیز جلوگیری خواهد شد.
شنونده های رادیو آزادی، برنامه کنونی مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
اید آمد و هر کس پای تاریخیش است، می نازد اگر غنی و اگر درویش است. من بی تو با حال خود نظر ها کردم، دیدم که هنوزم رمضان در پیش است. ای دیدم خوشید بچش می کتراد We'll be right back.
سلام درباره شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوارستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میبینه؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تدین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونیست خواهم ایده نمانی، ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.